سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 35 از مجموع جلسات تجلی توحید امامیه در سلوک ثقلینی. بنا شد که در ادامه بحثی که جلسه قبل داشتیم، در این جلسه انشاءالله نکاتی هرچند کوتاه ولی مهم در ارتباط با نفس عرض کنم. یکی از بزرگواران زحمت بکشند نکته 37 رو به صورت خلاصه بفرمایند و بعد ما انشالله نکته 38 رو بیان کنیم.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر. نکته 37 بحث وجدان بود که از این منظر تقسیم بندی شده بود به عنوان وجدان انفعالی و وجدان فعلی. تعریف وجدان انفعالی این بود که خدای متعال اراده فرموده که فردی که واجد این وجدان میشه و به اون میرسه نقشی در دریافت و وصولش نداشته باشه و مثالش معرفت الله و اخذ کمالات هستش. در وجدان فعلی تعلیفش اینه که خدای متعال اراده فرموده که فرد نسبت به اونچه که بهش میرسه و به اون وصول پیدا میکنه آگاهی و اراده داشته باشه و مثالش فعل اختیاری ما هستش، که در فعل اختیاری ما اختیاری بودن افعالمون رو بدون هیچ واسطه و صورت سازی وجدان می کنیم. و در ادامه دو تا اصطلاح مطرح شد در همین ارتباط که فرمودین، البته اصطلاح روایی نیستش، تحت عنوان وجدان.
قطع شد صداتون.
وجدان فعل و وجدان فعل کمال نفس، وجدان فعلی کمال نفس که ما نسبت به فعلی که انجام میدیم در میابیم که اختیار داریم، که فرمودین که کلمه کمال مشترک هستش که در این تعاریف دو تعریف که به معنای دستیابی به یک مرحله و مرتبه هستش و انفعال منفعل هم که همونطور که گفته شد همین که نسبت به چیزی در واقع نقش خودمون داشته باشیم یا نداشته باشیم تعریف میشه، و کلمه نفس که در این دوتا اصطلاح مشترکه که قرار شد امروز توضیح داده بشه.
خیلی متشکر. در تعریف دومتون
بله
فکر کنم فاعلش از قلم افتاده، یه بار دیگه متنتون رو بگید اگر از رو خوندین.
توی وجدان فعلی
بله،
که خدای متعال اراده فرموده که فرد نسبت به آن چه که به اون میرسه و به آن وصول پیدا میکنه آگاهی اراده داشته باشه.
آها، فردش رو تو نوبت اول ما نشنیدیم، بنابراین موندم بین این که وقتی یاد داشت فرمودید این تفکیک بین این که این مربوطه به مخلوق است یا خالق براتون روشن بوده یا نه. خب دو تا عبارتی هم که فرمودید، یه تیکه صدا قطع شد. اولی شد وجدان کمال انفعالی نفس، دومی شد وجدان کمال فعلی نفس. خب یه بزرگوار دیگری با ادبیات خودشون، نمیخوام فقط از رو بگید که مثلا حتما شبیه بزرگواری باشه که الان توضیح دادن. با ادبیات خودتون اگر به شما بگیم وجدان کمال انفعالی نفس و وجدان کمال فعلی نفس رو توضیح بدین چی میگین؟
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
در مورد وجدان کمال فعلی نفس، ما میابیم که کاری رو که انجام میدهیم توسط خودمون صورت گرفته این کار. مثلا من کتابی رو نوشتم، من مثلا این غذا رو درست کردم، خب وجدان میکنم این کار خودم بوده نه کار کس دیگه ای.
وجدان
و
کمالی که
بله.
به اختیار خودم در نفس من ایجاد شده.
بله.
خب
در مورد وجدان کمال انفعالی باز به همین صورت، من وجدان میکنم، من در میابم که مثلا این مطلب رو فهمیدم، حس کردم، اون رو دریافت کردم، اون مطلب رو، و خودم درش نقشی نداشتم. مثل یه چیزی که به آدم الهام میشه، یه چیزی یا یه چیزی رو دریافت میکنه به اون صورت.
حس کردم خوب نیست، بذارین حس کردم و بذارید یه مفهوم تغییر میکنه. وجدان کمال انفعالی نفس یعنی یافتن کمالی که بدون اختیار من به نفس من داده میشود. خیلی ممنونم. خب نکته 38، چون بحث نفس هم خیلی بحث قشنگیه هم خیلی بحث مفصلیه، من عنوانشو گذاشتم نکاتی در ارتباط با نفس. یه چند تا نکته راجع به نفس بگیم. ببینید نفس در کتاب‌های مختلف و در نظریات مختلف و نظر مشاهیر به شکل‌های مختلفی تعریف شده، تقسیم بندی شده. ما هم در دوره لیسانس یک واحدی داشتیم تحت عنوان علم و نفس و به اصطلاح میخواستن اونجا جایگاه دین را و مسلمانان را و نظریات مسلمانان را در موضوع نفس و روح انسان تبیین کنند. البته وقتی شما این درس رو میخواستید بخونید این گونه القا میشد که این نظر اسلام یا مسلمانان است، در حالی که باید این گونه گفته میشد این نظر این فردی است که به مسلمانی شناخته شده است. چون یه فردی راجع به نفس اینجوری سخن گفت که دیدگاه مسلمانان نیست، نظر دین نیست که، ولی به هر حال این گونه تدریس میشد. اما اون چی که ما الان میخواییم تحت یه نکاتی با همدیگه گفتگو بکنیم بر مبنای مطالب قرآنی و روایی و نظرات محدثین است. نکته 1، نفس ناطقه که یه اصطلاحیه که از مباحث منطق و فلسفه گرفته شده، منظور رتبه عقل ماست. غیر مادی هم هست. چون تعبیر نفس ناطقه رو زیاد میشنوید. رتبه عقل ماست. رتبه جسم نیست. رتبه روح نیست. حالا این جلوتر روشن میشه یعنی چی. نکته دوم، گاهی ما کلمه نفس رو که به کار میبریم منظورمون خودمان، هویتمون یا ماهیتمونه. تعبیر داره و فی انفسکم در قرآن داره. این و فی انفسکم یعنی خودت. افلا ینظرون، به خودتون نگاه کنید، به خودتون نگاه نمیکنید. این به کار بردن نفس به معنی اون چیزی است که قوام ما به اونه. خودتون، ماهیتتون، هویتتون، نفستون، اون چی که قوام شما به آن است. بعد از سالها با تغییرات بسیاری در چهره و بدن و اینها بازم میگیم ایشون آقا رضا است، ایشون ملیح خانوم است. این خودشه، هویتشه، ماهیتشه به تعبیر ما. نکته سوم، گاهی منظور از نفس اون حقیقت مزجی و مرکب مورد نظر است. در مباحث معارفی یک نظری که شهرت بیشتری دارد و پایه بسیاری از صحبت‌ها هم هست و ما هم قبلا اشاره کرده ایم در جلساتی، این است که ما سه جزئیم، یه ترکیبی هستیم، یک مزجی هستیم از سه بخش. چی بود اون سه تا بخش؟
سلام
استاد.
سلام. نباتی و حیوانی و اینا رو منظورتونه؟
نه. ما ترکیبی هستیم سه بخشی. چی؟
جسم و روح و عقل و
بله، جسم و روح و عقل. عقلو نیست، عقل. البته در این زمینه راجع به این که این سه جزئی قابل توضیح به دو جزئی هست یا نه، اون دیگه یه بحث دقیق تریه که انشالله اگه لازم بود یه زمانی بحث بکنیم. فعلا این توافق مشهور در مباحث معارف اهل بیت علیهم السلام این است که ما سه جزئی هستیم، مزجی از سه جزء. خب این سه جزء چگونه مزج می شود؟ جسم ما مالک روح ما میشه و این ترکیب مالک عقل ما میشه. توی این ستا، جسم و روح و عقل، کدومش مادیه، کدومش غیر مادیه؟
جسم و روح مادیه.
بله. عقل غیر مادیه. درست. خب یه نکته جالب اینجا اینه که آنچه که مورد تملک قرار میگیرد شأنی بالاتر از مالک دارد. جسم مالک روح میشه ولی مرتبه روح بالاتر از مرتبه جسمه. ترکیب جسم و روح مالک عقل میشه، ولی مرتبه عقل بالاتر از جسم و روحه. گویی چیزی که مقام بالاتر و رتبه بالاتری دارد باید تحت فرمان و سلطنت چیزی قرار بگیرد که مقام و رتبه پایین تری دارد. این خودش یه اتفاق جالبیه و البته حکمتهایی هم دارد در درگاه خدا. قاعدتا روح باید مالک جسم بشه، ولی جسم مالک روح میشه. قاعدتا عقل باید مالک روح و مالک جسم بشه، ولی جسم و روح مالک عقل میشه. خب حالا یه چیزی وجود داره به نام نفس که در این تعریف و توضیحی گفتیم این نفس یک حقیقت مزجی و مرکبه. این نفس دارای کمالات و خصوصیاتی میشه یا کمالات و خصوصیاتی از او صادر میشود. این جمله اخیر من رو با توضیح جلسه قبل که این جلسه مرور کردیم منطبق کنید. من نفس دارم، نفسی که کمالات و خصوصیاتی بر اون وارد میشه و یا از اون نفس صادر میشود. تطبیقش با بحث جلسه قبل اون چیه؟
همون کمال انفعالی و فعلی نفس.
آها بگید، یعنی توضیح بدین.
وقتی چیزی خصوصیاتی برش وارد میشه، وقتی چی خصوصیاتی کمالاتی بر نفس وارد میشود یعنی انفعالیه،
میشه کمال.
اما ازش وقتی صادر، ولی وقتی چیزی ازش ویژگی خصوصیاتی صادر میشه فعلیه،
میشه کمال فعلی نفس. حالا وقتی من این دارا شدن را و یا صدور یک دارایی را میابم چه اتفاقی میافتد؟
وجدان میکنم.
من کمال نفس را وجدان کردم. نکته 4، وقتی که شیطان و یا امور دنیوی بر این حقیقت مزجی، همین نفسی که گفتیم، تسلط پیدا بکنه و محوریت نفس با این تعبیری که مزجی است، سه قسمتی است، محوریت نفس مزجی و ترکیبی بشود جسم و روح، میگه بدنم چی میخواد، چی دوست داره، چگونه راحتی را برای خود فراهم کنه، میگی آخرت، میگه بهش فکر نکن، میگی مال مردم، میگه بهش فکر نکن، میگه تعهد، میگه بهش فکر نکن، میگه محور آسایش جسمه یا حتی محور میشود آسایش روح. عقل میگه این برای تو آسایش بلند مدت نداره، مقطعی تو فکر میکنی یه آرامشی پیدا کردی، عقل رو کنار میزنه. اینجا این عبارت بیان میشود، سوره مبارکه یوسف آیه 53، ان النفس لاماره بالسوء. نکته بعدی، وقتی عقل هشدار میده میگه ای جسم و روح که من رو مالک شده اید، دارید مسیر اشتباه میروید، این میشه نفس لوامه. نکته بعدی، وقتی عقل چیره میشه، عقل محوریت پیدا میکنه، جسم و روح را با نور عقل تنظیم میکنه، عقل میگه این راحت روح و جسم نیست، جسم و روح اطاعت عقل میکند، نورافشانی عقل به شکلی است که جسم و روح تبعیت میکنند آن را. فکر میکنید اینجا این نفس چه نامیده شود؟
نفس مطمئنه.
درود بر شما، آفرین. این می شود نفس مطمئنه. خب حالا ببینید این توضیحات را با اون مقدمه یک و دویی که گفتیم چجوری میشه جمع کرد. نفس ناطقه در کنار نفس مطمئنه و یا نفس لوامه نیست. این که همش یه ترکیبی با نفسه به این معنی نیست که همش یه چیزه. و این که ما حالات نفسانیمون چگونه باشد وابستگی داره به بالانس این سه مورد، جسم و روح و عقل. خب کسانی که این توضیح را راجع به نفس مطمئنه لوامه و نفس امار شنیده بودند، شماره یک اینجا ثبت بفرمایند، اگر نشنیده بودن شماره دو ثبت بفرمایند.
ببخشید دوستان.
بله
ببخشید، یه سوال میتونم بپرسم؟
بفرم.
من هنوز گیر کردم تو لب نکته سه که فرمودین که جسم و روح مادی هستند.
خب
من مادی بودن روح متوجه نمیشه.
خب ببینید ما دو نوع ماده داریم، یکی ماده متکاسف، یکی ماده غیر متکاسف. متکاسف با سه نقطه، یعنی یک نوع ماده فشرده داریم، یک نوع ماده غیر فشرده داریم. جسم ماده فشرده است، روح ماده غیر فشرده است. روح مخلوقه، روح جا و مکان داره، روح عوامل بیرونی درش تأثیر میگذاره، روح مراتب بالاتر و پایین تر داره. روح متعلق می شود، منفک می شود. روح ویژگی هایی دارد که اون ویژگی های مورد توافق همگان آن را از تعریف غیر مادی بودن خارج می کند. تعریفی که راجع به مجردات گفته می شود منطبق با ویژگی هایی که بر مبنای قرآن و روایت در روح هست نمی کند.
ببخشید دوستان، این دوتا جمله آخرتون رو میشه بگین؟ من جا موندم و احساس کردم که برعکس شد.
تعریفی
این که بر قرآن،
تعریفی که از قرآن و روایت داده می شود راجب روح، و تعریفی که راجب مجردات داده می شود در نظام فلسفی، این دوتا بر هم منطبق نیست. تعریفی که در مجردات بیان می شود منطبق با آیات و روایات، و تعریف معارف و احادیث از روح نیست. الان درست شد؟
بله، یعنی هم نظام فلسفی این توش تعریفه و اون مطابق نیست، و هم در قرآن روایت، درسته؟
نظام فلسفی یه مجردی رو تعریف میکنه، بعد اون مجرد را اسمشو میذاره روح. قرآن و روایت هم یک روحی تعریف میکنه که با این تعریف مجردات نمیخونه. ما الان راجع به این که مجردی هست یا نیست صحبت نکردیم. ما الان گفتیم اون تعریفی که راجع به مجردات میگن بر روحی که قرآن و روایت میگه منطبق نمیشود. بله، بفهمید خانم مصطفی.
بله، خیلی ممنونم جواب شد مطلب.
بسیار خب، تعدادی از بزرگواران، فکر کنم بیشتر بزرگواران، فرمودن که این توضیح را به این شکل نشنیده بودند یا نخوانده بودند. این توضیح به نظرم با توجه به تعاریفی که می شود توضیح جالب و دقیقی است. کمتر شاید جایی بهش بر بخوریم. نفس لوامه، اماره مطمئنه، خب برویم نکته 39. وجدان مالکیت انفعالی نفس. میخوایم اینو به صورت مستقل یه مقداری راجبش توضیح بدیم. اما راجب نفس یه توضیحی دادیم برای شناخت بیشتر، ولی در جای خودش باید راجب بحث و انواع نفس مفصل گفته بودیم. لفظ انفعالی در مقابل لفظ فعلی به کار میره، یعنی کمالی که ما در اون هیچ نقشی نداریم. ما به دلیل ماهیت انسانی که داریم، ویژگی های لاینفک وجودی نداریم. یعنی اینجوری نیست که ذاتن یک کمالاتی داشته باشیم، هرچی داشته باشیم به ما داده میشه. ما فقیریم، ما فقر محضیم، تمام کمالات به ما تملیک میشه، اونم به صورت اجاره. یعنی همه اینها از یه جای دیگه‌ای به ما رسیده. این خیلی نکته مهمیه ها. کمالات انفعالی یعنی چی؟ یعنی فعل توسط کی انجام شده؟ جواب،
توسط خالق، توسط دیگری،
توسط خدای متعال. فعل توسط خدای متعال انجام شد. اون فعل انجام شده ما رو دارای کمالات کرد. خب مثلا ما دارای قدرت میشیم. قدرت از ریشه قدره است. یکی از معانی قدره اندازه‌گیری و تقدیره. خب یعنی قدرت رو به اندازه میدن، یعنی تقدیر قدرت میشود برای ما. وقت من واجد قدرت میشم، یعنی تقدیر قدرت برای من شده، اندازه‌گیری شده است برای من واجدیتی را به نام قدرت. کسانی که در جلساتی خدمتشون بوده ایم که بحث مشیت، اراده، قدر، قضا رو گفتیم، میدانند که آنچه که به ما میخواد اعطا بشه و عنایت بشه و به ما تملیک بشه یه مسیر رو طی میکنه، مسیر مشیت، اراده، قدر و قضا. ما کی میفهمیم ارزش یک دارایی را و یک کمالی را؟ آیا وقتی به ما این رو اعطا میکنن بهتر متوجه میشیم یا زمانی که اون کمال رو از ما میگیرن؟ نمیخوام بگیم مطلقاً، ولی بهتر کی میفهمیم؟
وقتی ازمون میگیرن.
وقتی ازمون میگیرن بیشتر ما وقتی ازمون گرفته می شود متوجه و متذکر اون دارایی، اون توانایی، اون قدرت، اون کمال می شویم. تعبیر وجدان مالکیت انفعالی نفس همینه که ما می یابیم یک کمالی داریم، میابیم این کمال به ما داده شده، برای یافتنشم نیاز به برهانی نداریم. چرا؟ چون وجدانیه. یعنی من این کمال را نزد خودم میابم و میفهمم. این فهم نه به معنای تفکر، نه به معنای یافتن، درک کردن. کمالات فعلی رو یه اشاره مجددی بکنیم برای اینکه میخوایم از این بحث وجدان مالکیت انفعالی نفس یک استفادهی در بحث معرفت الله بکنیم. یه توضیح و یادآوری مجددی بکنیم. گفتیم یکی از بهترین مثالها برای کمالات فعلی افعال اختیاری ماست. اما تو مباحث توحیدی ما بیشتر کمالات انفعالی رو مورد توجه قرار میدیم. کمالات فعلی بیشتر تو چه بحثیه؟ اگه گفتیم
در بحث عبادات و شرف.
نه درست، البته تو بحث عبادات هست، منتها یه عبارتی دیگه باید بگیم.
احکام.
کمالات فعلی تو بحث عدل. چرا؟ چون در بحث عدل بزرگواران که در جلسات عدل تشریف دارن خاطرشون هست، تو بحث عدل ما در موضوع اختیار خیلی مانور دادیم و صحبت کردیم. این کمال فعلی تو بحث عدل خیلی مهمه. بحث کمال اختیار، واجدیت اختیار. در مباحث توحیدی که یه تفکیک توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد داریم که انشالله حالا در جلسه فردا راجع به اینم یه صحبتی قرار رو بکنیم بر اساس روایت. تو این تقسیم بندی ها ما تو بحث توحید بیشتر با کمال انفعالی کار داریم. چرا؟ چون واجد شدن است نه به دست آوردن. ما معرفت الله را بگید واجد می شویم، ما میابیم که خدا شناسیم اما نمیدونیم ما رو چجوری خدا شناس کرده. ما خدا شناس میمونیم، هیچ اتفاقی نمیفته که نفس ما بی خدا بشه. دلیل قرآنی چیه؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. خلق خدا این است که نفس آدمی واجد معرفت الله شود به شکلی انفعالی، تغییری هم حاصل نمیشه. حالا این انسان به اختیار خودش رو برمیگرداند، تغییری در خلق خدا حاصل نمیکنه. اگر ما انسان باشیم، این تعبیر مهمه، عجین با این کمال معرفت اللهیم. عبادت ما، بندگی ما در درگاه خدا برای اینه که از خدا تقاضا کنیم که او خودش رو بیشتر به ما معرفی کنه، یا اون کمالی که داریم بر ما روشنگری بیشتری داشته باشه، یا بر اون کمال ما کمالی افزون شود، معرفت ما مرتبه بالاتری پیدا کنه. حالا آیا این عبادت و بندگی ما شرط لازم دریافت معرفت الله هست و یا شرط کافی دریافت معرفت الله هست؟ میدونم برای بعضی ها سوالی سخت میشه ها. شرط لازمه یعنی چی؟
یعنی این لازم هست باشه، ولی شاید عوامل دیگه هم هستش که مؤثره، کافی نیست فقط این.
خب دیگه نظر چی دارین؟ آیا اعطای کمال معرفت الله لازمه اش عبادت و بندگی ماست؟
خیر استاد.
خب اگر نباشه یعنی چی؟ یعنی شرط لازم هست یا نیست؟
نیست. چه بسا کسانی که اهل عبادت و بندگی نیستن اما این معرفت از ناحیه خدا بهشون اعطا میشه.
شرط کافی هست یا نیست؟ شرط کافی یعنی چی؟ میگن یه چیزی شرط لازمه، یه چیزی شرط کافیه.
یعنی که اگر این باشه حتما خدا بهش بده این کمالو. نه، باز شرط کافی هم نیست.
شرط کافی هم نیست. شرط کافی هم نیست. درست است که ما وظیفه داریم و میکوشیم انشاءالله در این راه حرکت کنیم، عبادت کنیم، بندگی کنیم، گدایی کنیم، درخواست کنیم، استغاثه کنیم، طلب کنیم، اما این نه شرط لازم است نه شرط کافی. خدا در اعطای معرفتش به هر کسی حر است، آزاد است، به هر کس بخواهد به هر اندازه عنایت میکند، نخواهد عنایت نمیکند. خب شرط لازم و کافی رو ممکنه یکی از بزرگواران بگن که آه یه خورده دیگه بر ما توضیح بدی.
استاد ببخشید من یه چیزی میتونم بگم؟
بله.
از صدای زمینه اول عذرخواهی میکنم چون من مجبورم اینجا بشینم و صداهام ناگزیر میاد. این که ما اوایل این کلاس بود که داشتیم بحث میکنم، دقیقاً نیست یادم نیست، یعنی شما یه سوالی پرسیدین که در مورد مجازات افراد بود. میخوام ببینم که بعد توی اون چون فهمیدین که یه سوالی کردیم که
اگر اشتباه نکنم مثلا خدا میتونه یه نفری که گناهکاره رو ببخشه، بعد من گفتم آره میتونه ببخشه، بعد شما گفتین که نه، چون که بالاخره یک قرارداد و قوانینی وجود داره و خدا بر اساس اونا داره کار انجام میده،
میتونه ببخشه ولی نمیبخشه، چون بر اساس اون قراردادهایی که خودش وضع کرده است و مستقلات عقلی میگوید عمل میکنه. خب
بله، حالا من الان اون وقتی میخواستم اینو جواب بدم اون یادم افتاد که خدا بالاخره که چیز عبادت بندگی رو گذاشته دیگه. حالا نمیدونم، شاید جایی قول و قراری نداده باشه، ولی بالاخره باید یه توازنی داشت، یعنی باید یه چی میگن، یه حالا شاید وعده خدا مثلا به این باشه و خدا به آدم معرفت بده دیگه.
ببینید، خدای متعال اگر بگوید که من چنین میکنم، وعده بدهد به بعدش عمل میکنم. خدا راجع به اعطای کمال معرفت چنین وعده ای نداده، بلکه راههایی رو برای ما بیان کرده است، گفته شما برای جلب رحمت و عنایت حق متعال و دریافت معرفت و عنایت در این مسیرها قرار بگیرید. اما قرار گرفتن شما در این مسیرها لازمه اون تفضل به اون شکلی که مد نظر شما هست یا طلب شما هست نیست. این مثال ما در بحث توسل به اهل بیت و شفا گرفتن هم داره. یکی از راه‌های شفا این است که آدم به درگاه اهل بیت التجا بکنه، یکی از بهترین راه‌هاش، اونها رو واسطه قرار بدهد، اونها رو حتی بخواند مستقیما به این حساب که اونها در درگاه خدای متعال امکان شفا دادن دارند به اذن خدا، به سلطنتی که خدا به اونها عنایت کرده، اونها چنین کنند. اهل بیت هم خودشون چنین توصیه کردند، هم راجع به درگاه خدای متعال، هم راجع به نوع مراجعه به حضرات معصومین علیهم السلام. اما آیا هر کس مراجعه کند شفا میگیرد؟ نه. این که کسی بندگی بکند دست خالی بر نمیگرده، ولی آیا هر کسی بندگی کرد خدا به او معرفت تام و تمام دیگری میدهد، افزون میکند معرفت او را؟ نه، خدا چنین وعده ای نداد. ولی راهش همیناست، صحبت همینه، صحبت همینه که راهش عبادته، راهش بندگیه، اما وابسته به اراده خداست.
خب استاد، پس لازمش میشه دیگه، یعنی میشه کسی عبادت، اصلا همونجوری خواهم مصطفی گفتن، میشه کسی عبادت نکنه کلن، بعد
بله.
راهش خدا همونجوریش معرفت بده.
راهش در سنت اکثری خدا همینه. حالا خدای متعال میخواهد، اراده میکند به کسی خارج از این راه هم عنایت کنه و معرفت افزون بده، میتونه؟ بله. اگر گفته بود من به خارج از این راه عنایت نمی کنم، نمی کرد، ولی وعده نداده. توجه کردین؟ این تفاوتش
باست
همین موضوع وعده داده شده یا وعده داده نشده.
پس دیگه لازمه نمیشه این؟
نه دیگه،
این یعنی عبادت لازمه اون نمیشه؟
لازمش نمیشه، راهی است که خدا تعیین کرده برای کسی که میخواهد جلب معرفت بکند و معرفت افزونتری از خدا بگیره، خدا این راه رو براش مشخص کرده. حالا کسی که در این راه قرار بگیره دست خالی نمیماند، احتمال عنایت خدای متعال بر او قطعا بیشتره، سنت اکثری خدا اینه، ولی شرط لازم زمانی که تا شما در این راه نباشی به عنایت نشه. شواهد متعدد داریم که عنایت به دیگران هم شده است. این عبارت و توضیحی که عرض میکنم میخواید توجهی بکنید. ببینید، دو تا عبارت رو در نظر بگیرید. ما عبادت و بندگی خدا را انجام میدهیم، این یه گزاره. گزاره بعدی، خداوند خودش را به ما معرفی میکنه. ما برای اولی میگیم پی، برای دومی میگیم کیو. کی شرط کافی برای کیو است یعنی چی؟ یعنی اگر عبادت و بندگی خدا را انجام بدیم خدا خودش را به ما معرفی میکنه. اگر ما از درستی پی درستی کیو رو نتیجه بگیریم پی میشود شرط کافی. اگر از درستی کیو به درستی پی برسیم کیو میشه شرط لازم. این تیکه رو هر کس متوجه نشد یا با این ادبیات داشته نبود الان معطلش نشه، جمله بعدی من توجه کنه. این تیکه یه خورده ممکنه برای بعضی سخت باشه. هر دوی این حالات در مورد معرفت خدا نادرسته. یعنی ممکنه ما عبادت و بندگی انجام بدیم اما معرفت افزونتری به ما داده نشه. اما گاهی ممکنه معرفتی و معرفی افزونتری حاصل بشه اما دایر مدار عبادت و بندگی خدا نباشه. به ما گفتن برای بهره بیشتر از این کمال باید بنده تر باشیم، باید سر بر آستان عبودیت خدا بسایید. هدف خلقت عبودیت، حاصل این معرفت باید بندگی بیشتر باشه. معرفت الله معیار ملاکه برای اینکه ببینن من چقدر بندم. اما ممکن است کسی در این مسیر هم قرار بگیرد به حکمتی، کار خدا که بی حکمت نیست، معرفت افزونتر بهش داده نشه. خدا در این زمینه دست خودشو نبست. حالا یه نکته‌ای که قبلاً هم گفتیم الان اینجا شاید جاش باشه سوال بپرسم. وقتی که من رسیدم به این که واجد کمالی هستم منفعلانه در نفسم و به نور عقل می فهمم که واجد معرفتی هستم، این عقل راجب معرفت الله فقط می تونه چه توضیحی بده؟
اینکه تسلیم بشیم، تسلیم اون حقیقت، اون معرفت بشیم.
قبل از اون تسلیم شدن یک گزارش دیگری داره. در واقع تسلیم شدن دستور عقله. قبل از این دستور یه گزارشی داره. از اون معرفت الله یه گزارشی میده. اون گزارش چیه؟
همون وجدان اونه.
خب عقل واجدیت نفس را به کمال معرفت مشاهده میکنه. حالا میخواد گزارش بده از این معرفت خدا. چی میتونه بگه؟ قبلا اشاره کردم به همین جهت اینجا پرسیدم که ارتباطی برقرار کنم با اون بحث. گزارش عقل از معرفت الله، گزارش عقل از معرفت الله چیزی جز خروج عن الحدین نیست. نمیتواند انکار کند ولی چیستی اون رو هم نمیتواند توضیح بده. این بحث خروج عن الحدین خیلی مهمه. روشنه؟ من دیگه وارد نکته نشم. مباحث امروزمون نکته های متعدد دقیقی داشت، ضمن اینکه ممکنه برخی از بزرگواران هم به جهت شرایط مدرسه فرزندانشون در حالت اضطرار یا اضطراب نشسته باشن، بنابراین یه مقداری جلسه رو هم به احترام اونها زودتر تمام بکنیم. انشالله این بحث رو در جلسه بعد مرور میکنیم و اگر جایی شبهام داشت با همدیگه تکمیل میکنیم و توضیح میدیم. انشالله اگر مطلبش روشن بود وارد نکته بعدی میشیم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیهم السلام. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیائك و رسولك و حفهم به ملائکتك و ایده بروح القدس من عندك و سلوكهم من بین یدیه و من خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه اجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان از دوستان امیر المؤمنین، خاصه پدران و مادران، به ویژه پدران و مادرانی که در دفاع از حریم بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها در طول عمرشون قدمی برداشتند، خرجی کردند، زحمتی کشیدند، سفره ای انداختند، جارویی زدند، چایی ریختند، خوش آمدی گفتند، دعوتی کردند برای گرما بخشی مجالس بی بی زهرا، حضور پیدا کردن. خدا انشالله همشون رو بهرمند از عنایات خاص بی بی زینب کبرا سلام الله علیها بفرماید. برای همشون سوره حمد و چهار قل هو الله تقدیم میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم و لعن اعداءهم.